خبری رادیو زودی خوش اومدید. شالگو خوجا هستم که از استودیوی مرکزی شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز 2 دکبر این موضوع را داریم. بانک ملی تاجیکستان نظام نو انتقال پول را فعال میکند. نه همه شرکت های پول فروشی میخواهند به این نظام پیوست شوند. جوان دختری که قصد داشت خود را به دریای سیر هوا دهد، ادعا دارد پدرش به ناموس او تجاوز کرده است. و زندگی در ورطه خطر. چندی از ساکنان محله سرخوبی دوشنبه شرکتی ساختمانی را در صدمه‌ای شدن خانه هایشان عیبدار میکنند.
آمده بلدوزری بازمین کندن اونم جا را ترک و ترک ترک اونم را کنید مردم چی میکنه این نقل خانه رفته سه حالی نرفته ای تو.
اما شروع میکنیم از یک خبری خوب. نمایشی زندگی یک زن معلول در رادیو زودی همگی در یک هفته روزگارش را کاملا تغییر داد. به قول سعادت خوجایی 40 ساله که مادرزاد معلول به دنیا آمده و با پایهایش کاری دستانش را اجرا میکند، حیاتی او در جلسه اخیری حکومت مطرح گردیده است. رئیس جمهوری تاجیکستان به اعضای حکومت دستور داده است از حال این زن و اویلش با خبر شوند.
زندگی سعادت خوجایی یک قهرمان گزارش رادیو آزادی را رئیس جمهوری تاجیکستان نمونه برای شکوه نکردن نامیده است و گفته است این زن با هنر یک دست و پای روزگارش را سامان و فرزندانش را تربیت میکند. بعد از نشر گزارش رادیو آزادی، ایدیگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان به زیارت سعادت خوجایی رفته، پیام و کمک پولی رئیس جمهور را رسانده است.
آغوش من گفت خیر است که من گفت شما را یک ساعت بعد آغوش بگیریم بشینم که خیر شما را این قدر زنی چی بوده در دنیا گفت در کم مورد دیستم که زنی چی هسته که مقصد قفه زنده خشرو چی کده که کور رو بر میکده این تری زن همه بوده در جمهوری که قد دل شکسته نشده زندگیش پیش برده.
سعادت خوجایی و میگد هیچگاه تصور نمیکرد که شخصی معروف و موردی توجه رهبری دولت قرار میگرد. از تغییری به یک باره روزگارش در حیرت است. تامین مالی و تحفه ها از مقامات محلی را که هیچگاه انتظار نداشت با اظهار مینداری به هر نفر خوش پذیرفت.
رئیس نهیه آمد و خانمون که وعده کرد که چی میکنیم؟ ریمون میکنیم.
خانواده سعادت خوجایی و میگویند پس از نشر گزارش آزادی به این طرف هر روز اعضای حکومت از حالشان خبر میگیرند. این زن میگوید که دیروز وزیر مالیه به خانه‌اش آمده به او ماشین جامشویی، تفدان نانپزی و کورپه و کورپچه تقدیم کرده است.
ما از زمین توسمون میندارم که زندگی ما کلان دیگر شد.
همدهگان سعادت خوجایی و نیز میگویند کسی باور نمیکند که از جمهوری به خانه فقیرانه سعادت مهمان میآید.
من پینسه خیلی فرزندوش خودش خیلی بزنش اینم یکو نقش میدوخت، چه روز میدوخت، زندگیش پیش میبرد خیلی به همین احوال قطی.
سعادت خوجایی و نیز میگوید که حالا او را در منطقه همه میشناسد و حتی طبیبان آماده تبابت اعضای آیله آنها هستند. افراد خیرخواه از روسیه و کشورهای دیگر نیز برای این خانواده کمک میکنند. ایدیگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان در صحبت به این خانواده وعده کرده است که با دستور رئیس جمهور به او از گرانت‌های پرزیدنتی برایش یک دکان چهوری آماده خواهند کرد.
رو میوریم به موضوع دیگر. شروع از فرد و انتقال پول در تاجیکستان از موری بانک ملی میگذرد. بانک ملی تاجیکستان خبر داد که نظام نو انتقال پول در کشور را از 3 دکبر فعال میکند. طبق شرط نظام نو شرکت های پول فروشی باید در بانک ملی صورت حساب شده در آنجا مبلغ گذارند. شرکت هایی که به آن نمیپیوندند نمیتوانند کارشان را در تاجیکستان ادامه بدهند. مولا رجب یوسفی در این باره معلومات بیشتر دارد.
چند بانک تاجیکستان اعلام کردند که از روز 3 دکبر انتقال پول تنها طریق نظام یونستریم ممکن است و خدمات دیگر نظام های انتقال پول موقتا قطع می‌گردد. این کار در پی یک تصمیم بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد که گفت از روز 3 دکبر نظام نو انتقال پول به کشور به کار شروع می‌کند و تنها آن نظام های انتقال پول حق دارند در تاجیکستان فعالیت کنند که به این مرکز نو بپیوندند. تا این دم شبکه های انتقال پول مستقلانه با بانک تجارتی کشور کار میکردند. در سامانه بانک ملی در رویخط نظام های پرداختی که حقوق انجام دادن عملیات انتقالی را در قلمرو تاجیکستان دارند نیز تنها نام یونستریم ذکر شده است. بعضی از کارمندان بانک ها میگویند یونستریم درصد خیلی کمی پول ها را به تاجیکستان انتقال میدهد و به گفته آنها اکثر پول های وارداتی به تاجیکستان از جمله پول مهاجران به واسطه نظام زلاته کرونا صورت میگیرد. تا حال این شبکه بین المللی اعلان نکرده است که بد نظام ملی انتقال پول در تاجیکستان میپیوندد یا نه. مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند هدف از تاسیس نظام ملی انتقال پول فراهم کردن انتقال زود، به خطر و ثابت پول در شکل غیر نقدی میباشد. مسئولین نظام های پرداختی در روسیه از شرح مسئله خودداری میکنند، ولی بعضی از رسانه های روسی نوشتند گفتگوی مسئولان نظام های پرداخت با مقام های بانک ملی تاجیکستان بر سر پیوستن به نظام نو انتقال با بنبست رسیده است. انجمن ملی پرداخت ها در روسیه نیز از تصمیم بانک ملی تاجیکستان انتقاد کرده، گفته است این تصمیم با بعضی از مقررات های قانون گذاری روسیه مخالفت دارد.
در این قضیه تأسف آورش این است که شهروندان تاجیکستان ضرر می‌بینند. در این حالت شهروندان از خودخواهی جانب ها و عدم خواهشی تنظیمگری ساحه، یعنی منظور بانک ملی و نظام های انتقال پولی روسیه برای گذشت به یک دیگر زیان می‌بینند. چون که برای نظام های انتقال پولی شکلی که تاجیکستان پیشنهاد می‌کند ریسکی نقض قانون های روسیه را در پی دارد.
در 9 ماه سال روان طریق نظام های انتقال پول به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستاده شده است. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی دوشنبه.
چند لحظه پیش دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان به رادیو زودی گفت با جز از یونیستریم اینچنین دو نظام دیگر انتقال پول، وستر یونیون و کانتاکت، نیز به نظام نو انتقال پیوستند. اما زلاته کرونا که در میان مهاجران سر استفاده است هنوز به نظام نو شامل نشده است و مذاکرات آنها با بانک ملی ادامه دارد. ماه سپتامبر امسال دختری 19 ساله را که میخواست از کوپروک خود را به دریای سیر هوا بدهد راهگذران مانع شدند. بعدا معلوم گشت که قصد خودکشی این جوان دختر سبب داشته است. او ادعا میکند که پدرش به ناموسش دسترسی نموده است. پدر دختر فعلا در بازداشت است. سازمان گلرخسار که از حقوق این قربانی جنایت شهوانی حمایت میکند میگوید سنجش طبی و سودی وجود چنین یک جنایت را تصدیق نمود. با اینکه در تاجیکستان سال تقریبا 50 حادثه تجاوز به ناموس ثبت می شود، آزار جنسی فرزند از جانب پدر تکان دهنده و دهشتناک است. قضیه اخیر را همکارم خرامان بقازاده پیگیری کرده است و قبل از برنامه من از او تفصیلات حادثه را پرسیدم.
این حادثه در ولایت سوخت روی داده است. ما درباره شخصیت دختری قربانی و پدری گمانبر شدهش با دلیل های اخلاقی چیزی نمیگویم. سرگذشت های تلخی دختری 19 ساله را ما از زبانی خودی او شنیدیم. او حالا در یک بیمارستان شهر خوجند عصب های خراب شدهش را معالجه میکند. این دختر که او را شرطن گلنوره نام گذاشتیم و ما در صحبت تلفنی نقل کرد که میانه های ماه سپتامبر امسال پدرش یک شبانگو در خانه خوابش با ناموس دختر دست دروزی کرد. قضیه بعدی آن معلوم شد که دختری ناامید شده خواست خود را به دریای سیر افکند، ولی رهگذری به کمکش شتافت و بعدی شنیدن سرگذشت های دختر او را به اداره پلیسی ناحیه برد. بر اساس گفته های گلنوره و سنجش طبی سودی پدر بازداشت شده تفتیشات آغاز گردید.
اخرمون پس می شود گفت که در قضیه این دختر عدالت باید تنتنه کند.
این قضیه چند تفصیلات اگر چنین گفتن ممکن باشد مثبت و حتما منفی هم دارد. درباره آزار جنسی دیدن دختر از جانب پدر پلیس و دادستانی آگاه شده این مردی خطرناک برای 4 دختری خانه را بازداشت کرد. سازمان جمعیتی گلرخسار با کمک گلنوره شتافت و با او هم از نظر عافیت روانی و هم حقوقی یاری ها میکند. ولی جهت نگران کننده در این قضیه آن است که این دختری قربانی یک جنایت مدهش اخلاقی حالا موردی فشار و اذیت های روانی خویشاوندان پدری خود قرار گرفته است. گلنوره با ما به تکرار نقل کرد که امک و امه ها و هم مادر کلان پدریش با او فشار می آورند و تهدید می کنند و نمی خواهند با نقل های او درباره پدر باور کنند. به نظر آنها پدر نباید زندانی می شد، تنها مادر و خواهران در جانب او هستند، چون خواهر کلانی هم به تفتیشات اقرار شده است که پدر نسبت او هم عینی چنین کار را کرده بود. یکی از امک ها با گلنوره تهدید می کند که از خانه بیرونش می کند. یعنی وضعیت دختر این گونه است که یک قربانی و یک آسیب دیده جنایت سنگین امن نیست و نمی تواند از خود دفاع کند و حالا تنها با امید یک سازمان جمعیتی است.
تشکر همکارم خیرمون بخوزوده در برای قضیه یک دختر 19 ساله سکنی ولایت سوغ نقل کرد که پدرش را در آزار جنسی خود متهم نموده، بر علاوه زیر فشاری نزدیکانش مانده است. خبرگزاری های چین از شهر جنوبی گوانژو اطلاع میدهند که امروز یک پاره راه فرو رفته 3 نفر را با خود برده است. گروه های نجات در محل حادثه بر رفع این فاجعه مشغول میباشند. ساختمان های بزرگ بعضن باعث میگردند که زمین گرد و اطراف و منزل های خردتر لغزیده و ولنگور شوند. همین گونه وضعیت در کوچه سرخوب شهر دوشنبه هم وجود دارد. ساکنان چند خانه یک شرکت ساختمانی را در صدمه شدن منزل هایشان گناهکار میدانند. با ادعای ساکنان بعد کندن چاهبونی بنا در فاصله خیلی نزدیک به خانه های آنها زندگی در منزل هایشان خطرناک شده است. زرنگیز نوروشو و امریدین علیموف وضعیت را از نزدیک دیدند.
نورعلی غلاموف ساکن کوچه سرخوب شهر دوشنبه میگوید زندگی در خانه اش روز تا روز خطرناکتر می شود.
همیشه ساعت 12 شب آمده بولدوزر بازمین کندن اون آنجا رو ترک و پرک ترک و پرک همه مردم چی میکنه اینو خیلی خانه رفته سه حالی نرفته که
منزل زیستی این ساکن پایتخت بنا به خلاصه متخصصان صدموی است. صاحب خانه در این کار شرکت ساختمانی ایوب 2010 را گناهکار میداند. شرکتی که در فاصله نزدیک به خانه او برای ساختمان یک بنای نو چند سال پیش چوه کنده بود.
یک تراکتور آوردن ترک و پرک زدن او تری میل از اون زمین جمعونکه چیه هم تری آوردن اونم او ساختمان اوجه را چارقا و کرانش تری همه زمین های ما رفت نه ترسن نه این شکاف ها یجا را شکرون بیرون این سراغی هم خیلی این همه قریر هوی هست بیتاناش غلطی همهش بیتانای غلط غلطی که که بیتانای خیلی نه امچه ششم اومد صدویش برامر کمیتای زمین هم اومد صدویش صدامی برامر لیکن یکان چورا نمیبینن.
در این خانه 3 عائله زندگی میکند. آنها از آن هراس دارند که خانه فرو میرود. همین ترس و هراس و صدموی شدن خانه فرهاد همسایه نورعلی غلاموف رو هم وادار کرد چند ماه پیش خانه اش رو ترک کند و اجاره نشین شود.
سال 2014 استرایکای سر کردم. ما یک خانه دیگه داشتیم در اینجا نو خانه کنه و یک خانه کافی خیلی کردیم که خیلی خانه کنه وقتی زنگیری ما بود خونه کندم اسای نو ساختم اینم خونه نو نگو کنین چی شده ما اینم استرویکا کافاوان شونه کندم 2 سال کافاوان خوب رفت شش ماه پیش ای خونه رفته کوارتیرا سیمت کردم یا دمو پوشا دادم بعد دیگه نه پولی کوارتیرا دادم نه هیچی.
در مجموع 3 خونه در کوچه سرخوب در همسایگی ساختمان متعلق به شرکت ایوب 2010 در حالت صدموی قرار دارند. شرکت بعد شکایت ساکنان با آنها رسما شرطنامه بسته عهده‌دار شده است که مبلغ خانه های آنها را پرداخت میکند. اما با ادعای ساکنان با گذشت 7 ماه شرکت عهده‌داری خود را اجرا نکرده است. شرکت ایوب 2010 در کوچه سرخوب دوشنبه یک بنا را تا 3 آشیانه برداشته برای تهکرسی یک بنای دیگر چاه کنده است. ساکنان اطراف ساختمان میگویند همین چاه سبب شده است که خانه های آنها به آهستگی فرو می رود.
من اوزی هیچ چی گفتن نمیتونم به خاطر اینکه من 3 روشیدم اونجا رهبر پیشتره که همه عهده‌داری با کلا گرفت نیست در کلام را جون گفت.
در شرطنامه شرکت با ساکنان اسم رئیس پیشین شرکت نوزیم جان یعقوبوف گفته شده است. رهبریت فعلی شرکت در مسئله پرداخت پول خانه ساکنان چیزی نگفت. اما صاحبان خانه هایی که ادعا دارند با عیب شرکت منزل زیستشان خطرناک شده است، حالا با مراجعه به مقامات تقاضا دارند یا ساختمان بنا قطع یا پول خانه و جبران پولی آنها پرداخت شود.
بینندگان عزیز، با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. گزارش های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. از جمله یک بیننده ما زمینی پخش برنامه نوشت که از سوی پلیس در روسیه دنبالگیری شده است و امیدوارم که برنامه را صحت و سلامت تماشا میکند. و بینندگان عزیز، یادتان نرود که فردا شما را در نویدی بامدادی منتظریم. تا آندا خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. بودت خواهد بیدیم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای روز رو من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. روز دویمی دکبر روسیه یک بازار نوی عظیمی گزی طبیعی در خارج کشور را از راه افتتاح لوله نوی 3000 کیلومتری با نام رمزی نیروی سیبیر براه ماند. پریزیدنتان روسیه و چین ولادیمیر پوتین و سی جین پین توسط تماس همزمان تلویزیونی در رسم افتتاح طرح پردبدبه اشتراک کردند. پوتین که در قرارگاه خود در سوچی بود گفت:
در دوام 30 سال توسط لوله گاز نیروی سیبیر به چین بیش از 1 تریلیون مکعب گاز انتقال می‌یابد.
گاز طبیعی از میدان‌های سیبیر استخراج شده توسط لوله‌ها به سمت شرقی دور می‌رسد. از آنجا وارد خاک چین شده به هیلتونزیان و بعداً مرکزهای گندم پروری زیلین و لاونین می‌رود. این لوله به حیث نمونه همکاری های متقابلن سودمند میان کشورهای ما خدمت میکند، گفت پریزیدنت چین و افزود که رشد همکاری های چین و روسیه در اولویت سیاست استراتژی چین قرار خواهد داشت. قرار است تا سال 2025 اقتدار سالانه استحصال گاز در چهارچوب این طرح 38 میلیارد متر کوبی در سال را تشکیل دهد. قرارداد با 400 میلیارد دلار ارزش برای 30 سال در میان گازپروم و شرکت دولتی CNPC یا کارپوراسیای ملی نفت چین بسته شده است. هیچ یک جانب نرخ گاز فروشی را فاش نمی‌کند. مجلس ملی آذربایجان که اکثر اعضایش نمایندگان حزب حاکم آذربایجان نو میباشند، با پیشنهاد پراکنده کردن پارلمان موافقت کرده، از پرزیدنت الهام علیف خواست که انتخابات سرتاسری پیش از مهلت را دعوت کند. همان گونه که انتظار می‌رفت، اعضای پارلمان با رأی آرا یعنی 99% طرفدار، یک صدای مخالف و یک غایب، سیاست علیف برای برگزاری اصلاحات و تغییرات کادری را جانبداری کردند. مقامات گفتند که رأی‌گیری پیش از مهلت به نوسازی کار پارلمان آذربایجان و هم سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی مساعدت میکند. پرزیدنت آذربایجان حق پراکنده کردن پارلمان و دعوت انتخابات پیش از مهلت را دارد. بر اساس قانون، رأی‌گیری برای انتخابات اعضای نو پارلمان قرار است در 3 ماه بعد پراکنده شدن مجلس پیشین برگزار شود. سال 2015 حزب آذربایجان نو خود را غالب انتخابات اعلان کرد، ولی اکثر احزاب سیاسی مخالفین نتیجه های این آوازدهی را بایکوت کردند. الهام علیف از سال 2003 زمانی درگذشت پدر پرزیدنتش حیدر علیف رهبری این کشور دارای 10 میلیون جمعیت و غنی از نفت را به عهده گرفت، ولی با وجود ذخیره های هنگفت انرژیش چند سال اخیر این کشور دچار مشکلات اقتصادی شده است. در قرغیزستان بعد یک جنجالی نمایشگاه فیمینال میره جنگراچی و از مقام مدیری آثارخانه ملی هنرهای زیبای قرغیزستان کنار رفت. پیشتر از این وزارت فرهنگ، اطلاع و سیاحی قرغیزستان بحث اطراف نمایشگاه با نام شیردهندگان، آزادی اقتصادی، زنان را شرح داده بود. وزارت فرهنگ گفت این نهاد کاملا ضد اوریان به نمایش گذاشتن جسم زن هاست و چون این نمایشگاه جنجالی هنری معاصر را جانبداری نمی کند. در آثارخانه ملی هنرهای زیبای قرغیزستان نخستین نمایشگاه هنرهای معاصر کشاده شد. نمایشگاه 17 روز ادامه می کند. آن به 17 کارمند نشریات بخشیده شده است که 3 سال پیش در سوختار مسکو وفات کردند. 14 تن از آنها مهاجران قرغیزستانی بودند. اکثر رسم هایی که در نمایشگاه جا داده شدند به موضوع نابرابری اقتصادی و خشونت جنسی بخشیده شدند. مسئولان نمایشگاه گفتند که به فشار مخالفان چنین نوع هنر روبرو شدند. موضوع محوری نمایشگاه آزادی های اقتصادی زنان است، زنانی که حالا نان‌آور خانواده های خود هستند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در جلسه مربوط به بررسی اعلام ناباوری به پرزیدنت شرکت نخواهد کرد. این جلسه روز 4 دکبر در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. مشاور حقوقی کاخ سفید پت چیپولونی گفت: ما نمی توانیم در جلسه شرکت کنیم که هنوز شاهدان آشکار نشدند و دقیق نیست که کمیته دادگاهی محاکمه عادلانه را برای پرزیدنت مهیا خواهد کرد یا نه. و همچنین افزود جلسه کمیته دادگاهی مجلس نمایندگان در روز گذاشته شده است که ترامپ در لندن در یک جلسه ناتو شرکت خواهد کرد. چیپالونی گفت دموکرات‌ها برقصدانه این روز را انتخاب کردند.
دموکرات های مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ادعا دارند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایول سال روان با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی فشار آورده است تا زیدی رقیب سیاسیش جو بایدن در اوکراین تفتیش آغاز شود و بنابراین کمک های نظامی واشنگتن به کیف به تاخیر گذاشته شد، ولی ترامپ میگوید با زلنسکی فشار نآورده است. خبرهای بیشتر از این در سایت ozodi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
چند بانک تاجیکستان اعلان کردند که از 3 دکبر فرستادن پول از خارج به کشور و یا برعکس تنها با واسطه نظام های یونیستریم، وستر یونیون و کانتاکت ممکن است. شبکه هایی که به مرکزی ملی انتقال پول در تاجیکستان همراه شده شرط های بانک ملی را پذیرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. این وضع بسیاری ها را که نزدیکانشان به واسطه نظام زلطه کرونا و شبکه های دیگر پول میفرستادند نگران کرده است. ساکنان میگویند خدمات زلطه کرونا در مقایسه با نظام های دیگر تا جای ارزان تر است و مهاجران تاجیک اساسا از آن استفاده میبرند. بعضی از کارمندان بانک ها نیز میگویند بسیاری از پول زیاد از مهاجران توسط زلطه کرونا میآید. کریل گاریلوف مسئول دفتر مطبوعاتی زلطه کرونا روز 2 دکبر در صحبت به رادیو آزادی سبب تا حال پیوست نشدن شرکت به مرکز ملی انتقال پول تاجیکستان را شرح داد. گاریلوف گفت پیوست شدن به مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان با قانون‌های روسیه مغایرت دارد و این یکی از مشکل‌های اساسی است. با گفته او محض برای همین نظام‌های کلیدی انتقال پول امروز امکان شروع کار با قاعده نو را ندارند. مذاکرات بانک مرکزی روسیه و بانک ملی تاجیکستان با گفته این مسئول زلطه کرونا ادامه دارد. این مسئول زلطه کرونا افزود آنها همه طلبات فنی یا تکنیکی بانک ملی تاجیکستان را در رابطه با پیوستن به مرکز پروسسینگی هنوز ماه اکتبر امسال اجرا کردند، اما به گفته او بجز از جنبه فنی باز مسائل حقوقی در میان است که متاسفانه فوراً حل کردن نمی شود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند هدف از تاسیس نظام ملی انتقال پول فراهم آوردن انتقال زود، به خطر و ثابت پول در شکل غیر نقدی میباشد. مالکان نظام های پرداخت روسیه میگویند شکل انتقالی که حالا نیز عمل میکند به خطر و باوربخش بوده و نیازی به تغییر آن نبود. در شرح ضرورت چنین تغییرات بانک ملی گفت قرار مذکور برای حفظ منفعت های بانک های تاجیکستان است، چون هنگام مفلس شدن دو سیستم انتقال پول میگام و لیدر بانک های تاجیکستان 20 میلیون روبل ضرر دیدند. ماریا میخائیل و رئیس اجرایی مرکز ملی پرداخت ها در روسیه که نظام های انتقال پولی عضو آن هستند روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت
تأسف آور در این قضیه این است که شهروندان تاجیکستان ضرر می‌بینند. در این حالت شهروندان از خودخواهی جانب ها و عدم خواهش تنظیمگر ساحه و نظام های انتقال پولی روسیه برای گذشت به یکدیگر زیان می‌بینند. چون که نظام های انتقال پولی شکلی که تاجیکستان پیش نیاد می‌کند ریسک نقض قانون های روسیه را در پی دارد.
بانک ملی میگوید هر نظامی که می‌خواهد به تاجیکستان پول انتقال دهد باید شامل مرکز ملی پروسسینگ شود و شرط و قاعده های آن را پذیرد. یکی از شرط های اساسی پیوستن به این مرکز آن بود است که نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان حساب گشاده مبلغ برابر به یک روز انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که موجب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است. یک ضرورت دیگر تاسیس این مرکز یگانه انتقال پول به تاجیکستان توسعه مبارزه با پولشویی، پیشگیری از سرمایه گذاری تروریسم و همچنان جمع آوری آمار دقیق مقدار پول های به کشور انتقال قول شده گفته می شود. مقامات بانک ملی گفته بودند که نظام کنون آمار دقیق را با آنها پیشکش نمی کند و این به امنیت اقتصادی دولت خطر دارد. با تاسیس این مرکز مسئولان بانک ملی در صددند که نبض مالی کشور را زیر دست داشته باشند و هر لحظه آمار دقیق پولهایی که از تمام دنیا به تاجیکستان انتقال می شود برایشان دسترس باشد. بانک ملی نهاد مسئول در مبارزه با پولشویی و پیشگیری از سرمایه‌گذاری تروریسم می باشد و همساله روی خط افراد علاقمند به تروریسم و اکستریمیسم را تهیه میکند. تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کاریش سالانه صدها میلیون دلار به خانواده هایشان میفرستند و پولهای آنها برای اقتصاد کشور فوق‌العاده مهم است. در 9 ماه امسال مهاجران به واسطه نظام‌های انتقال پول به تاجیکستان بیش از 2.490 میلیارد دلار پول فرستادند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
هیئت 7 نفری کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان که به گفته مقامات افراد به حزب و به طرف هستند، دست کم 3 عضو حزب حکومت خلق دموکراتی را یافتند. این افراد میگویند عضویتشان در حزب قطع شد و پیوند به آن ندارند. هیئت نو ماهی اکتبر در پارلمان تصدیق شد. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. پیشتر همه حزب‌های سیاسی تاجیکستان به جز از حزب سوسیال دموکرات در کمیسیون نماینده داشتند و بعضاً بر سر تصمیم‌های این نهاد انتخاباتی بحث‌ها صورت می‌گرفت. مسئولان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روز 30 نوامبر تصدیق کردند که عضویت مغفرت خدیرزاده، مویستان عزیزوا و ناصرجان سلیمی در حزب بازداشته شده است. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت 3 نفر اول شهادتنامه حزبیشان را سپاریدند و او گفت
شهادتنامه حزبیشان را سپاریدند چون که همه طلبات قانونگذاری خطی حزبی در ایبان حزبی چیزی نداشته باشند سپاریدند و شهادتنامه حزبیشان را امروز از حزبی نیستند.
ناصرجان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید عضویت در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با خواهش خودش بازداشته شده است. او افزود
عضویت ما بازداشته میشد با همین خواهش خودمو که یعنی در همین وقتی که کار میکنیم موافق چیم قانون همین مرکز انتخاباتم همین خیلی است که بازداشته میشد تا اون وقتی که ما در اینجا کار میکنیم بعد اون که از اینجا از کار میریم باز اون وقت اختیار است.
وکیلان پارلمان آخر ماه اکتبر امسال رئیس و اعضای نوی کمیسیون مرکزی انتخابات را که از طرف رئیس جمهور پیشنهاد شد به بحث تصدیق کردند. مقامات ادعا کردند که به فرق از انتخابات های قبلی این دفعه نه نمایندگان حزب‌های سیاسی که هدف های خود را دنبال میکنند بلکه افرادی به حزب شامل کمیسیون شدند. اعضای این نهاد در گذشته از حساب نمایندگان همه حزب‌های سیاسی عبارت بود. بر اساس یک تغییرات به قانون در تابستان امسال منبعد افرادی به حزب شامل کمیرت میشوند. منتقدان در وقت قبول این تغییر گفته بودند که از هیئت کمیسیای انتخاباتی بیرون شدن اعضای حزب‌های سیاسی شفافیت و بی‌غرضی کار آن را زیر سوال می‌برد. ولی طرفداران تصمیم اظهار داشتند افرادی که به هیچ حزب و گروه سیاسی منسوب نیستند می‌توانند بی‌طرفی و شفافیت کار کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی را به بهترین شیوه تأمین کنند. مؤلفان تصمیم میگویند این اقدام بر پایه طلبات سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا اجرا شده است، ولی روشن است در توصیه‌های سازمان افراد به حزب یا به طرف را چگونه تصویر کردند و معیار انتخاب آنها را چگونه مصلحت دادند و آیا داشتن سابقه حزبی را مانع شمردند یا نه. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی روز 30 نوامبر گفت وقت 3 یا قریب نیم هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات اعضای یک حزب هستند و وضعیت را منصفانه ارزیابی نمی کنند. او گفت
تصور کنید که مثال در یکونجا قانون ویران کرده شود، قانون انتخابات در یکی از نوعه ها یا که شهر ها یا که ده ها، اگر چنین ویران شوی قانون شده باشد لیکن اعضای کمیسی از یک حزب باشد، شاید به طور واقعی به طور ابجکتیو این حادثه را تحلیل نمی کنند، که ارزیابی نمی کنند، به نظر نمی گیرند. البته این شفافیت انتخابات را ویران می کنند.
نمایندگان حزب‌های سیاسی تاجیکستان طلب دارند که افراد بیشتری آنها با قیدهای رایدهی و حوزه‌های انتخاباتی راه داده شوند تا نظارت انتخابات آسان و از تقلب زیاد پیشگیری شود، ولی تا حال هیچ یک از این حزب‌ها درباره هیئت نوی کمیرت رسماً اظهار نظر نکرده است. قرار است سال آینده در تاجیکستان 2 انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار شود. تا این دم سازمان و کشورهای غربی انتخابات‌های تاجیکستان را آزاد و دموکراتیک اعتراف نکردند. برعکس سازمان‌ها کشورهای شوروی سابق و چین که به این انتخابات‌ها بهای بلند دادند و از همه نارسایی یا قانون شکنی‌ها در جریان انتخابات چشم پوشیدند.
Yeah.
دیوارهای کفیده، بام و زمینی ناهموار و لغزیده شده، ساکنان چند خانه در شهر دوشنبه میگویند زندگی در منزلشان روز تا روز خطرناک می شود. صاحبان این خانه ها در کوچه سرخاب پایتخت یک شرکت ساختمانی را در آن گناهگار می دانند که خانه های آنها را به حالت صدموی رسانده است. شرکت ساختمانی در پی دعواها پرداخت پول خانه را به عهده گرفته است. اما ساکنان شکایت دارند که با گذشت چندین ماه شرکت هنوز عهده‌داری خود را اجرا نکرده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. نورعلی غلامов ساکن کوچه سرخاب شهر دوشنبه میگوید در خانه او سه اویله با ترس زندگی دارد و میگوید امکان دارد هر لحظه خونه اش فرو رود.
همیشه ساعت 12 شب آمده بولدوزر بازمین کندن اون اونجا را ترق و پرق ترق نمیدونم مردم چی میکنه اینو خونه رفته است حال نرفته کو هم یا ترقص میشود در برین ما خیلی کمپی را که گوشوش کم کم وزمینه خزم همون میبرون میگویم یکان گاب شاید خیلی اواکواسیا میکنیم گفتی روسو.
منزل زیستی نورعلی بنابر خلاصه متخصصان صدموی است. صاحبان خانه در این کار شرکت ساختمانی ایوب 2010 را گناهکار میدانند. شرکتی که در فاصله نزدیک به خانه او برای ساختمان یک بنای نو دو سال پیش چاه کنده بود و هنوز همون پوشانیده نشده است. نورعلی غلامов میگوید
سبب یعنی زمین جوماندن اینجا ساختمان کردن یا تراکتور آوردن ترق و پرق زدن و تری میل از اون زمین جمعونه که چه هم تری آوردن ساختمون اجاره چارغا و کرانش تری همه زمین های ما رفت با اجاره کندن یا برای گره اون دیولای پشت همه هوشی
خانواده فرهاد و بیدولایف ساکینی دیگری کوچه سرخوب شش ماهی پیش منزلشون رو ترک کرده اجاره نشین شدند فرهاد میگوید بعدی شروع ساختمون در همسایگی خانهشون زندگی در منزل آنها ناممکن و خطرناک شد
خونه کفیر خیلی کردیم که خیلی خونه کنه وقت زنگیری ما بود خونه کندم ایسای نا سوختم اینا می خونه نا نگو کنن چی شد اما اینا می استرویکا کافاوان شونا کندان دو سول کافاوان خوب رفت اوب می رفت پاتالکو کندان معلوم کی زمین رفت شده
در مجموع سه خونه در کوچه سرخاب در همسایگی ساختمان متعلق به شرکت ایوب 2010 در حالت صدموی قرار دارند شرکت بعد شکایت ساکنان به آنها رسما شرطنامه بسته عهده‌دار شده است که خونه های آنها را خریداری میکند اما به ادعای ساکنان با گذشت هفت ماه شرکت عهده‌داری خود را اجرا نکرده است. تغییر یافتن رهبران شرکت ساختمانی هم در این اواخر ساکنان را ناامید کرده است. فرهاد عبیدالله می افزاید:
کوارتیرا سیمت کردم، یادم پولش دادم، بعد دیگر نه پولی کوارتیرا دادم نه هیچی. ما اول فریب کردم، گفتن که ما خونه ام گیریم اجازه تویگا دسک پاشات کنه شما 100000 دلار ما خونه کردیم برای اوشرکتی پولامت مالی اكو هوزی شیاس پاسموتریم اوزی میبینیم چی میشوه ای خلی و خلی گپشون دیگه شد.
شرکت ایوب 2010 در کوچه سرخاب دوشنبه یک بنا را تا 3 اوشونه برداشته برای تهکورسی بنای دیگر چوه کنده است. ساکنان میگویند همین چوه سبب شده است که خونه های آنها با آیستگی فرو میرود. رهبریت فعلی شرکت ایوب 2010 که نخست معرفی شود در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت همگی 3 روز پیش مسئولیت ادامه ساختمان را بر دوش گرفته است و هنوز با حجت و شکایت ساکنان درست آشنا نیست. مسئول فعلی شرکت در مسئله پرداخت پول خانه ساکنان چیزی نگفت، اما صاحبان خانه هایی که ادعا دارند با عیب شرکت منزل زیستشان خطرناک شده است، حالا با مراجعه به مقامات تقاضا دارند که ساختمان بنا قطع یا پول خانه و جبران پولی آنها پرداخت شود.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
در شهر دوشنبه کارگردان‌ها و فیلمسازان از کشورهای آسیای مرکزی جمع آمدند و از مشکلات و دستاوردهایشان صحبت کردند. در یک میز گیر در آخر هفته گذشته متخصصان و کارگردان‌ها از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان شرکت کردند. تفصیلات بیشتر را من شلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. شرافت عربا و منعقد تاجیک در این نشست گفت متخصصان حالا نگران آینده سینما و فیلمسازی هستند. او که در تهیه چندین فیلم شرکت کرده است گفت
مشکلات از تهیه نمایشنامه فیلم شروع شده تا پخش آن در کینوتئاترها ادامه می‌یابد. مشکل اصلی در آن است که متخصصان حرفه‌ای در این ساحه در تاجیکستان نمانده است. حالا همه در فکر آن هستند که آینده این صنعت چی می‌شود؟ تنها امیدواری مانده است و شاید برای همین در بیشتری فیلم ها کودک و سرنوشت خوبی وی با امید تصویر می شود.
от в этом Зафарабаде, где нет воды, то есть его тоже зовут Умед. То есть это вот надежда наша.
Сафари Хақдод, رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان در صحبت با رادیو زادی گفت بعد فروپاشی شوروی در کشورهای همسایه نظیر قرغیزستان و ازبکستان توانستند دستاوردهای سینماگران خود را حفظ کنند، اما به دلیل جنگ داخلی سالهای 90 تاجیکستان بسیار چیز از جمله امکانات فیلمسازی را از دست داد، ولی سالهای اخیر با تدریج ساحه پیشرفت میکند. وای گفت
و زوینوی میانه میگویند متخصصایی که حرفه‌ای تکنیکی هستند اونا بسیار رفتند کادرها و ما بعد از سال 2000 زینه به زینه برقرار کردن سیستم سینما مون پیش گرفتیم و این دو برنامه‌ای که گذشت و برنامه سیمی که قبول شد تا سال 2022 این به خاطر پیش از همه برقرار کردن اون سیستم است.
سفر حقداد افزود که برقرار ساختن رابطه‌ها با کشورهای همسایه نیز در رشد ارشد در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. المیرا حسنوا متخصص از ازبکستان ابراز داشت که امسال در کشورش در بیش از 100 استودیو 22 فیلم بدیعی، 24 مستند و 12 فیلم تصویری آفریدند. با گفته وی بودجه فیلم بدیعی از 200 تا 500 هزار دلار و فیلم تصویری 10 دقیقگی تا 50 هزار دلار است. در تاجیکستان چنین بودجه را برای فیلم ها اختصاص نمیدهند. خانم حسنم افزود که حالا در ازبکستان به تهیه فیلم های تاریخی بیشتر توجه میکنند. عبدالخلیل میگنارف کارگردان و نمایش نامنویس ازبک که اخیراً فیلم الترمیزی را آفریده است میگوید که برای کارگردان های ازبک در انتخاب موضوع فیلم ها ممانعت وجود ندارد. جناب میگنارف افزود
طلب مقامات یک است، تهیه فیلمی خوب و پرمضمون و این خیلی خوب است. هرچند به تهیه فیلم ها درباره چهره های تاریخی علاقمند هستند، اما در انتخاب موضوع محدودیت وجود ندارد.
عبدالخلیل میگنارف افزود که مقامات ازبکستان تنها طلب دارند که فیلم سازی به تجارت تبدیل داده نشود. این در حالی است که در قرغیزستان، کشور دیگری همسایه تاجیکستان، تنها 30% فیلم ها با سرمایه گذاری دولت نوار برداری شده، کلیه فیلم های باقی مانده از حساب مبلغ های تاجران آفریده می شدند. در قزاقستان سینما اساساً با سرمایه بخش خصوصی رشد می کرده است. در میزگیرد گفتند که از بین رفتن کینوتئاتر آنها را نگران کرده است. با گفته سینماگران تاجیک، فعلا در تاجیکستان تنها 3 کینوتئاتر در دوشنبه باقی مانده است. در قلمرو ولایت سوخت که در گذشته 900 تالار سینما داشته است، اکثریت آنها به مرکزهای فرهنگی و هنری و دیگر مؤسسات تبدیل یافتند و دری قسمت دیگری بسته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
خورشید مجیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام آسیا اوید به جودو در هنگ کنگ مدالی برنجی به دست آورد. اینچنین پهلوان دیگری تاجیک، سوربان لطیپوف، در مسابقه بین المللی اوید به سامبو برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان مدالی برنجی گرفت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. خورشید مجیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام بازی آسیا اوید به جودو که روزهای 30 نوامبر و 1 دکامبر در هنگ کنگ برگزار شد، در وزن تا 100 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. در این وزن همگی 4 گوشتگیر رقابت نمود. بنابراین پهلوانان رقابت را از دور نیمه نهایی شروع کردند. خورشید از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قواسمایی دیگری نیمانی هایی، خانگال ادباتر از مغولستان بر رادک هیکل از جمهوری چخ غالب آمد. همین طریق در فینال دیچف بر ادباتر پیروز گردید و صاحبی مدالی طلا شد. پهلوانی تاجیک باشد برای جای سوم بر گوشتگیری چخ غالب آمد و با مدالی برنجی سرفراز گشت. خورشید مجیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خودی به گوشتی اهمیت میدادم، میخواستم که در مسابقات کلونی پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم و در اول ما تحت رهبری عزت خدایوف همچون گوشتی نیستم با مشق میکردیم. بعد از آنی که زال و زلی جودو بدل گردید، اما از اون روز دیده همه مشقهایمون را به طرز گوشتی جودو پیش میبریم.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در جام بازی آسیا در هنگ کنگ بیش از 160 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را بجز از خورشید مجیدوف باز یک گوشتگیر خیام الدین جبارف نمایندگی کرد. او در وزن 73 کیلو جای پنجم را صاحب شد. در حساب عمومی دسته منتخب کره جنوبی با کسب 11 مدال من جمله 7 نشان طلا جای اول را اشغال نمود. منتخب مغولستان با کسب 15 مدال جای دوم و منتخب تایپی چین با کسب 4 مدال جای سوم را از آن خود کردند. خبری دیگر، سوربان لطیپوف، پهلوان نامدار تاجیک، در مسابقه بین المللی اوید به سامبو برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان مدالی برنجی به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روز 1 دکامبر در شهر نورسلطان به پایان رسید، نزدیک 150 گوشتی گیر از 12 کشور اشتراک داشت. مسابقه اوید به سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان، اینچنین اوید به سامبوی رزمی بین مردان دایر گردید. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 4 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سوربان لطیپوف مدال گرفت. او در نمودی سامبوی ورزشی میانی مردان در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را از آن خود کرد. در این وزن بلک براکانف از قرغیزستان که در فینال بر فؤاد ممدوف از آذربایجان غالب شد، صاحب مدال طلا گردید. یادآور می‌شوم سوربان لطیپوف ماه نوامبر امسال در قهرمانی جهان در شهر چونجوی کره جنوبی در رقابت‌ها اوید به سامبوی رسمی در وزن تا 62 کیلو مدال برنجی به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی،
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدف معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌های هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌های می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است. یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 به مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهان هستند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روان شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض ها باید آسان تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی اون را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگردانده نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشوری را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعاً جای را برای میلیاردهای چین باز می‌کند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز می‌بینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراساکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم.
خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خواجه هستم که از استودیوی مرکزی شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز 2 دکبر این موضوع را داریم. بانک ملی تاجیکستان نظام نوی انتقال پول را فعال میکند. نه همه شرکت های پول فرستی میخواهند به این نظام پیوست شوند. جوان دختری که قصد داشت خود را به دریای سیر هوا دهد، ادعا دارد پدرش به ناموس او تجاوز کرده است. و زندگی در ورطه خطر. چندی از ساکنان محله سرخوبی دوشنبه شرکتی ساختمانی را در صدمه‌ای شدن خانه هایشان عیبدار میکنند.
آمده بولدوزری بازمین کندن اون آنجا را ترک و ترک ترک اونها رو کنید. مردم چی میکنید؟ مخواید خانه رفته سه حالی نرفته ای تو.
اما شروع میکنیم از یک خبر خوب. نمایشی زندگی یک زن معلول در رادیو زودی همگی در یک هفته روزگارش را کاملا تغییر داد. به قول سعادت خوجایی 40 ساله که مادرزاد معلول به دنیا آمده و با پایهایش کاری دستانش را اجرا میکند، حیاتی او در جلسه اخیری حکومت مطرح گردیده است. رئیس جمهوری تاجیکستان به اعضای حکومت دستور داده است از حال این زن و اویلش با خبر شوند.
زندگی سعادت خواجایی یک قهرمان گزارش رادیو آزادی را رئیس جمهوری تاجیکستان نمونه برای شکوه نکردن نامیده است و گفته است این زن با هنر یک دست و پای روزگارش را سامان و فرزندانش را تربیت میکند. بعد از نشر گزارش رادیو آزادی، ایدیگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان به زیارت سعادت خواجایی رفته، پیام و کمک پولی رئیس جمهور را رسانده است.
آغوش من گفت خیلی چیکار میکنی؟ ما را یک ساعت بعد آغوش بگیریم بشینم که خواهش مورا. این قدر زنی چی بوده در دنیا؟ گفت در کم موردی سم که زنی چی هسته که مقصد قفه زنده خشوک چی کده که کور و بر میکده. این تری زن همه بوده در جمهوری که قد دل شکسته نشده زندگیش پیش برده.
سعادت خواجایی و میگد هیچگاه تصور نمیکرد که شخصی معروف و موردی توجه رهبری دولت قرار میگرد. از تغییری به یک بارای روزگارش در حیرت است. تامین مالی و تحفه ها از مقامات محلی را که هیچگاه انتظار نداشت با اظهار مینداری به هر نفر خوش پذیرفت.
رئیس نهیه آمد و خانمون که وعده کرد که چی میکنیم؟ ریمون میکنیم.
خانواده سعادت خواجایی و میگن پس از نشر گزارش آزادی به این طرف هر روز اعضای حکومت از حالشان خبر میگیرند. این زن میگوید که دیروز وزیر مالیه به خانه‌اش آمده به او ماشین جامشویی، تفدان نانپزی و کورپا و کورپچه تقدیم کرده است.
مو از زمین توسمون میندارم که زندگی مو کلان دیگر شید.
همدهگان سعادت خواجایی و نیز میگویند کسی باور نمیکند که از جمهوری به خانه فقیرانه سعادت مهمان میآید.
من پینسه خیلی فرزندوش خودش خیلی بزنش اینم یکو نقش میدوخت، چه روز میدوخت، زندگیش پیش میبرد خیلی به همی احوال قطی.
سعادت خواجایی و نیز میگوید که حالا او را در منطقه همه میشناسد و حتی طبیبان آماده تبابت اعضای آیله آنها هستند. افراد خیرخواه از روسیه و کشورهای دیگر نیز برای این خانواده کمک میکنند. ایدیگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان در صحبت به این خانواده وعده کرده است که با دستور رئیس جمهور به او از گرانت‌های پرزیدنتی برایش یک دکان چهوری آماده خواهند کرد.
رو میوریم به موضوع دیگر. شروع از فرد و انتقال پول در تاجیکستان از موری بانک ملی میگذرد. بانک ملی تاجیکستان خبر داد که نظام نوی انتقال پول در کشور را از 3 دکبر فعال میکند. طبق شرط نظام نو شرکت های پول فرستی باید در بانک ملی صورت حساب شده در آنجا مبلغ گذارند. شرکت هایی که به آن نمیپیوندند نمیتوانند کارشان را در تاجیکستان ادامه بدهند. مولا رجب یوسفی در این باره معلومات بیشتر دارد.
چند بانک تاجیکستان اعلام کردند که از روز 3 دکمبر انتقال پول تنها طریق نظام یونستریم ممکن است و خدمات دیگر نظام های انتقال پول موقتا قطع می‌گردد. این کار در پی یک تصمیم بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد که گفت از روز 3 دکمبر نظام نو انتقال پول به کشور به کار شروع می‌کند و تنها آن نظام های انتقال پول حق دارند در تاجیکستان فعالیت کنند که به این مرکز نو بپیوندند. تا این دم شبکه های انتقال پول مستقلانه با بانک تجارتی کشور کار میکردند. در سامانه بانک ملی در رویخط نظام های پرداختی که حقوق انجام دادن عملیات انتقالی را در قلمرو تاجیکستان دارند نیز تنها نام یونستریم ذکر شده است. بعضی از کارمندان بانک ها میگویند یونستریم درصد خیلی کمی پول ها را به تاجیکستان انتقال میدهد و به گفته آنها اکثر پول های وارداتی به تاجیکستان از جمله پول مهاجران به واسطه نظام زلاته کرونا صورت میگیرد. تا حال این شبکه بین المللی اعلان نکرده است که بعد نظام ملی انتقال پول در تاجیکستان میپیوندد یا نه. مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند هدف از تاسیس نظام ملی انتقال پول فراهم کردن انتقال زود، به خطر و ثابت پول در شکل غیر نقدی میباشد. مسئولین نظام های پرداختی در روسیه از شرح مسئله خودداری میکنند، ولی بعضی از رسانه های روسی نوشتند گفتگوی مسئولان نظام های پرداخت با مقام های بانک ملی تاجیکستان بر سر پیوستن به نظام نو انتقال با بن‌بست رسیده است. انجمن ملی پرداخت‌ها در روسیه نیز از تصمیم بانک ملی تاجیکستان انتقاد کرده، گفته است این تصمیم با بعضی از مقررات های قانون‌گذاری روسیه مخالفت دارد.
در این قضیه تأسف آورش این است که شهروندان تاجیکستان ضرر می‌بینند. در این حالت شهروندان از خودخواهی جانب‌ها و عدم خواهشی تنظیمگری ساحه یعنی منظور بانک ملی و نظام های انتقال پولی روسیه برای گذشت به یک دیگر زیان میبینند، چون که برای نظام های انتقال پولی شکلی که تاجیکستان پیشنهاد میکند ریسکی نقض قانون های روسیه را در پی دارد.
در 9 ماه سال روان طریق نظام های انتقال پول به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستاده شده است. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی، دوشنبه.
چند لحظه پیش دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان به رادیو زودی گفت با جز از یونستریم اینچنین دو نظام دیگر انتقال پول وستر یونیون و کانتاکت نیز به نظام نو انتقال پیوستند. اما زلاته کرونا که در میان مهاجران سر استفاده است هنوز به نظام نو شامل نشده است و مذاکرات آنها با بانک ملی ادامه دارد. ماه سپتامبر امسال دختر 19 ساله را که میخواست از کوپروک خود را به دریای سیر هوا بدهد را گذران مانع شدند. بعدا معلوم گشت که قصد خودکشی این جوان دختر سبب داشته است. او ادعا میکند که پدرش به ناموسش دسترسی نموده است. پدر دختر فعلا در بازداشت است. سازمان گلرخسار که از حقوق این قربانی جنایت شهوانی حمایت میکند میگوید سنجش طبی و سودی وجود چنین یک جنایت را تصدیق نمود. با اینکه در تاجیکستان سال تقریبا 50 حادثه تجاوز به ناموس ثبت می شود، آزار جنسی فرزند از جانب پدر تکان دهنده و دهشتناک است. قضیه اخیر را همکارم خرامان بقازاده پیگیری کرده است و قبل از برنامه من از او تفصیلات حادثه را پرسیدم.
این حادثه در ولایت سوخت روی داده است. ما درباره شخصیت دختری قربانی و پدری گمانبر شدهش با دلیل های اخلاقی چیزی نمیگویم. سرگذشت های تلخی دختری 19 ساله را ما از زبان خود او شنیدیم. او حالا در یک بیمارستان شهر خوجند عصب های خراب شدهش را معالجه میکند. این دختر که او را شرطن گلنوره نام گذاشتیم و ما در صحبت تلفنی نقل کرد که میانه های ماه سپتامبر امسال پدرش یک شبانگو در خانه خوابش به ناموس دختر دست دروزی کرد. قضیه بعدی آن معلوم شد که دختری ناامید شده خواست خود را به دریای سیر افکند، ولی رهگذره به کمکش شتافت و بعدی شنیدن سرگذشت های دختر او را به اداره پلیسی ناحیه برد. بر اساس گفته های گلناره و سنجش طبی سودی پدر بازداشت شده تفتیشات آغاز گردید.
آخرمون پس می شود گفت که در قضیه این دختر عدالت باید تنتنه کند.
این قضیه چند تفصیلات اگر چنین گفتن ممکن باشد مثبت و حتما منفی هم دارد. درباره آزار جنسی دیدن دختر از جانب پدر پلیس و دادستانی آگاه شده این مردی خطرناک برای 4 دختری خانه را بازداشت کرد. سازمان جمعیتی گلرخسار با کمک گلناره شتافت و با او هم از نظر عافیت روانی و هم حقوقی یاری ها میکند. ولی جهت نگران کننده در این قضیه آن است که این دختری قربانی یک جنایت مدهش اخلاقی حالا مورد فشار و اذیت های روانی خویشاوندان پدر خود قرار گرفته است. گلناره به ما به تکرار نقل کرد که امک و امه ها و هم مادر کلان پدریش به او فشار می آورند و تهدید می کنند و نمی خواهند به نقل های او درباره پدر باور کنند. به نظر آنها پدر نباید زندانی می شد، تنها مادر و خواهران در جانب او هستند، چون خواهر کلانی هم به تفتیشات اقرار شده است که پدر نسبت او هم عینی چنین کار را کرده بود. یکی از امک ها با گلنورا تهدید می کند که از خانه بیرونش می کند. یعنی وضعیت دختر این گونه است که یک قربانی و یک آسیب دیده جنایت سنگین امن نیست و نمی تواند از خود دفاع کند و حالا تنها با امید یک سازمان جمعیتی است.
تشکر همکارم خیرمون بخوزوده در برای قضیه یک دختر 19 ساله سکنی ولایت سوغ نقل کرد که پدرش را در آزار جنسی خود متهم نموده، بر علاوه زیر فشار نزدیکانش مانده است. خبرگزاری های چین از شهر جنوبی گوانژو اطلاع میدهند که امروز یک پاره راه فرو رفته 3 نفر را با خود برده است. گروه های نجات در محل حادثه بر رفع این فاجعه مشغول میباشند. ساختمان های بزرگ بعضن باعث میگردند که زمین گرد و اطراف و منزل های خردتر لغزیده و ولنگور شوند. همین گونه وضعیت در کوچه سرخوب شهر دوشنبه هم وجود دارد. ساکنان چند خانه یک شرکت ساختمانی را در صدمه شدن منزل هایشان گناهکار میدانند. به ادعای ساکنان، بعد کندن چاهبونی بنا در فاصله خیلی نزدیک به خانه های آنها، زندگی در منزل هایشان خطرناک شده است. زرنگیز نوروشو و امردین علیموف وضعیت را از نزدیک دیدند.
نورعلی غلاموف ساکن کوچه سرخاب شهر دوشنبه میگوید زندگی در خانه اش روز تا روز خطرناکتر می شود.
همیشه ساعت 12 شب آمده بولدوزر بازمین کندن اونم جوره طرق و پرق طرق ما مردم چی میکنه نوخی خانه رفته سر حال نرفته کو.
منزل زیست این ساکن پایتخت بنا به خلاصه متخصصان صدموی است. صاحب خانه در این کار شرکت ساختمانی ایوب 2010 را گناهکار میداند، شرکتی که در فاصله نزدیک به خانه او برای ساختمان یک بنای نو چند سال پیش چوه کنده بود.
یا تراکتور آوردن ترق و پرق زدن، اون تری میل از اون زمین جمعونه که چیه هم تری آوردن. اونم اون ساختمان اجاره چارقا و کهنش تری همه زمین های ما رفت. نه ترسن های من شکاف ها اجاره شکلیم بیرون ایش سراغی هم خیلی. این هم قریر هوی هایی. بیتاناش غلطی. همهش بیتانای غلط غلطی که که بیتانای خیلی نه. MCS شام اومد صدویش برابر کمیته زمین هم اومد صدویش صدامی برابر لکن یکون چوره نمیبینن.
در این خانه 3 عائله زندگی میکند. آنها از آن هراس دارند که خانه فرو میرود. همین ترس و هراس و صدموی شدن خانه فرهاد همسایه نورعلی غلاموف رو هم وادار کرد چند ماه پیش خانه اش رو ترک کند و اجاره نشین شود.
سال 2014 سرکه استار کردم. ما یک خانه دیگه داشتیم در اینجا، نو خانه کنه و یک خانه کافی خیلی کردیم که خیلی خانه کنه وقتی زنگیری ما بود خانه کندیم، ایسای نو سختیم اینمی خانه نو نگو کنیم چی شده ما اینمی سرویکا کفاوان شده کندن 2 سال کفاوان خوب رفت ششمو پیش خانه رفتیم کوارتیر سیمت کردیم یا دمو پوشا دودن بعد دیگه نه پولی کوارتیر دودن نه هیچی.
در مجموع 3 خانه در کوچه سرخاب در همسایگی ساختمان متعلق به شرکت ایوب 2010 در حالت صدموی قرار دارند. شرکت بعد شکایت ساکنان با آنها رسما شرطنامه بسته عهده‌دار شده است که مبلغ خانه های آنها را پرداخت میکند. اما با ادعای ساکنان با گذشت 7 ماه شرکت عهده‌داری خود را اجرا نکرده است. شرکت ایوب 2010 در کوچه سرخاب دوشنبه یک بنا را تا 3 آشیانه برداشته برای تهکرسی یک بنای دیگر چاه کنده است. ساکنان اطراف ساختمان میگویند همین چاه سبب شده است که خانه های آنها به آهستگی فرو می رود.
ما اوزی هیچ چی گفته نمیتونم به خاطر اینکه ما 3 روشیدم جام رهبر پیشتره که همه عهده‌داری با کلا گرفت نیست در کلام را جون گفت.
در شرطنامه شرکت با ساکنان اسم رئیس پیشین شرکت نازیم جان یعقوبوف گفته شده است. رهبریت فعلی شرکت در مسئله پرداخت پول خانه ساکنان چیزی نگفت، اما صاحبان خانه هایی که ادعا دارند با عیب شرکت منزل زیستشان خطرناک شده است، حالا با مراجعه به مقامات تقاضا دارند یا ساختمان بنا قطع یا پول خانه و جبران پولی آنها پرداخت شود.
بینندگان عزیز، با امین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. گزارش های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. از جمله یک بیننده ما زمینی پخش برنامه نوشت که از سوی پلیس در روسیه دنبالگیری شده است و امیدوارم که برنامه را صحت و سلامت تماشا میکند. و بینندگان عزیز، یادتان نرود که فردا شما را در نویدی بامدادی منتظریم. تا آن دم، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای روز را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. روز دویم دکبر روسیه یک بازار نوی عظیمی گازی طبیعی در خارج کشور را از راه افتتاح لوله نوی 3000 کیلومتری با نام رمزی نیروی سیبیر براه ماند. پریزیدنتان روسیه و چین ولادیمیر پوتین و سی جین پین توسط تماس همزمان تلویزیونی در رسم افتتاح طرح پردبدبه اشتراک کردند. پوتین که در قرارگاه خود در سوچی بود گفت:
در دوام 30 سال توسط لوله گاز نیروی سیبیر به چین بیش از 1 تریلیون مکعب گاز انتقال می‌یابد.
گاز طبیعی از میدان‌های سیبیر استخراج شده توسط لوله‌ها به سمت شرقی دور می‌رسد. از آنجا وارد خاک چین شده به هیلتونزیان و بعداً مرکزهای گندم پروری زیلین و لاونین می‌رود. این لوله به حیث نمونه همکاری های متقابلن سودمند میان کشورهای ما خدمت میکند، گفت پریزیدنت چین و افزود که رشد همکاری های چین و روسیه در اولویت سیاست استراتژی چین قرار خواهد داشت. قرار است تا سال 2025 اقتدار سالانه استحصال گاز در چهارچوب این طرح 38 میلیارد متر کوبی در سال را تشکیل دهد. قرارداد با 400 میلیارد دلار ارزش برای 30 سال در میان گازپروم و شرکت دولتی CNPC یا کارپوراسیای ملی نفت چین بسته شده است. هیچ یک جانب نرخ گاز فروشی را فاش نمی‌کند. مجلس ملی آذربایجان که اکثر اعضایش نمایندگان حزب حاکم آذربایجان نو میباشند، با پیشنهاد پراکنده کردن پارلمان موافقت کرده، از پرزیدنت الهام علیف خواست که انتخابات سرتاسری پیش از مهلت را دعوت کند. همان گونه که انتظار می‌رفت، اعضای پارلمان با رأی آرا یعنی 99% طرفدار، یک صدای مخالف و یک غایب، سیاست علیف برای برگزاری اصلاحات و تغییرات کادری را جانبداری کردند. مقامات گفتند که رأی‌گیری پیش از مهلت به نوسازی کار پارلمان آذربایجان و هم سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی مساعدت میکند. پرزیدنت آذربایجان حق پراکنده کردن پارلمان و دعوت انتخابات پیش از مهلت را دارد. بر اساس قانون، رأی‌گیری برای انتخابات اعضای نو پارلمان قرار است در 3 ماه بعد پراکنده شدن مجلس پیشین برگزار شود. سال 2015 حزب آذربایجان نو خود را غالب انتخابات اعلان کرد، ولی اکثر احزاب سیاسی مخالفین نتیجه های این آوازدهی را بایکوت کردند. الهام علیف از سال 2003 زمانی درگذشت پدر پرزیدنتش حیدر علیف رهبری این کشور داروی 10 میلیون جمعیت و غنی از نفت را به عهده گرفت، ولی با وجود ذخیره های هنگفت انرژیش چند سال اخیر این کشور دچار مشکلات اقتصادی شده است. در قرغیزستان بعد یک جنجالی نمایشگاه فیمینال میره جنگراچی و از مقام مدیری آثارخانه ملی هنرهای زیبای قرغیزستان کنار رفت. پیشتر از این وزارت فرهنگ، اطلاع و سیاحی قرغیزستان بحث اطراف نمایشگاه با نام شیردهندگان آزادی اقتصادی زنان را شرح داده بود. وزارت فرهنگ گفت این نهاد کاملا ضد اوریان به نمایش گذاشتن جسم زن هاست و چون این نمایشگاه جنجالی هنری معاصر را جانبداری نمی کند. در آثارخانه ملی هنرهای زیبای قرقیزستان نخستین نمایشگاه هنرهای معاصر کشاده شد. نمایشگاه 17 روز ادامه می کند. آن به 17 کارمند نشریات بخشیده شده است که 3 سال پیش در سوختار مسکو وفات کردند. 14 تن از آنها مهاجران قرقیزستانی بودند. اکثر رسم هایی که در نمایشگاه جا داده شدند به موضوع نابرابری اقتصادی و خشونت جنسی بخشیده شدند. مسئولان نمایشگاه گفتند که به فشار مخالفان چنین نوع هنر روبرو شدند. موضوع محوری نمایشگاه آزادی های اقتصادی زنان است، زنانی که حالا نانآور خانواده های خود هستند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در جلسه مربوط به بررسی اعلام ناباوری به پرزیدنت شرکت نخواهد کرد. این جلسه روز 4 دکبر در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. مشاور حقوقی کاخ سفید پت چیپولونی گفت ما نمی توانیم در جلسه شرکت کنیم که هنوز شاهدان آشکار نشدند و دقیق نیست که کمیته دادگاهی محاکمه عادلانه را برای پرزیدنت مهیا خواهد کرد یا نه. و همچنین افزود جلسه کمیته دادگاهی مجلس نمایندگان در روز گذاشته شده است که ترامپ در لندن در یک جلسه ناتو شرکت خواهد کرد. چیپولونی گفت دموکرات‌ها بر قصدانه این روز را انتخاب کردند. دموکرات های مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ادعا دارند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایول سال روان با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی فشار آورده است تا ضد رقیب سیاسیش جو بایدن در اوکراین تفتیش آغاز شود و بنابراین کمک های نظامی واشنگتن به کیف به تاخیر گذاشته شد، ولی ترامپ میگوید با زلنسکی فشار نآورده است. خبرهای بیشتر از این در سایت ozodi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چند بانک تاجیکستان اعلان کردند که از 3 دکبر فرستادن پول از خارج به کشور و یا برعکس تنها با واسطه نظام های یونیستریم، وستر یونیون و کانتاکت ممکن است. شبکه هایی که به مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان همراه شده شرط های بانک ملی را پذیرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. این وضع بسیاری ها را که نزدیکانشان به واسطه نظام زلطه کرونا و شبکه های دیگر پول می‌فرستادند نگران کرده است. ساکنان میگویند خدمات زلطه کرونا در مقایسه با نظام های دیگر تا جای ارزان تر است و مهاجران تاجیک اساسا از آن استفاده می‌برند. بعضی از کارمندان بانک ها نیز میگویند بسیاری از پول زیاده از مهاجران توسط زلطه کرونا میآید. کریل گاریلوف مسئول دفتر مطبوعاتی زلطه کرونا روز 2 دکبر در صحبت به رادیو آزادی سبب تا حال پیوست نشدن شرکت به مرکز ملی انتقال پول تاجیکستان را شرح داد. گاریلوف گفت پیوست شدن به مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان با قانون‌های روسیه مغایرت دارد و این یکی از مشکل‌های اساسی است. با گفته او محض برای همین نظام‌های کلیدی انتقال پول امروز امکان شروع کار با قاعده نو را ندارند. مذاکرات بانک مرکزی روسیه و بانک ملی تاجیکستان با گفته این مسئول زلطه کرونا ادامه دارد. این مسئول زلطه کرونا افزود آنها همه طلبات فنی یا تکنیکی بانک ملی تاجیکستان را در رابطه با پیوستن به مرکز پروسسینگی هنوز ماه اکتبر امسال اجرا کردند، اما به گفته او بجز از جنبه فنی باز مسائل حقوقی در میان است که متاسفانه فوراً حل کردن نمی شود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند هدف از تاسیس نظام ملی انتقال پول فراهم آوردن انتقال زود، به خطر و ثابت پول در شکل غیر نقدی میباشد. مالکان نظام های پرداخت روسیه میگویند شکل انتقالی که حالا نیز عمل میکند به خطر و باوربخش بوده و نیازی به تغییر آن نبود. در شرح ضرورت چنین تغییرات بانک ملی گفت قرار مذکور برای حفظ منفعت های بانک های تاجیکستان است، چون هنگام مفلس شدن دو سیستم انتقال پول میگام و لیدر بانک های تاجیکستان 20 میلیون روبل ضرر دیدند. ماریا میخائیل و رئیس اجرایی مرکز ملی پرداخت ها در روسیه که نظام های انتقال پول عضوی آن هستند روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت
تأسف آور در این قضیه این است که شهروندان تاجیکستان ضرر می‌بینند. در این حالت شهروندان از خودخواهی جانب ها و عدم خواهش تنظیمگری سوها و نظام های انتقال پولی روسیه برای گذشت به یکدیگر زیان می‌بینند. چون که نظام های انتقال پولی شکلی که تاجیکستان پیش نیاد می‌کند ریسک نقض قانون های روسیه را در پی دارد.
بانک ملی میگوید هر نظامی که می‌خواهد به تاجیکستان پول انتقال دهد باید شامل مرکز ملی پروسسینگ شود و شرط و قایده های آن را پذیرد. یکی از شرط های اساسی پیوستن به این مرکز آن بود است که نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان حساب کشاده مبلغ برابر به یک روز انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که موجب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است. یک ضرورت دیگر تاسیس این مرکز یگانه انتقال پول به تاجیکستان، توسعه مبارزه با پولشویی، پیشگیری از سرمایه گذاری تروریسم و همچنان جمع آوری آمار دقیق مقدار پول های به کشور انتقال شده گفته می شود. مقامات بانک ملی گفته بودند که نظام کنون آمار دقیق را به آنها پیشکش نمی کند و این به امنیت اقتصادی دولت خطر دارد. با تاسیس این مرکز مسئولان بانک ملی در صددند که نبض مالی کشور را زیر دست داشته باشند و هر لحظه آمار دقیق پول هایی که از تمام دنیا به تاجیکستان انتقال می شود برایشان دسترس باشد. بانک ملی نهاد مسئول در مبارزه با پولشویی و پیشگیری از سرمایه گذاری تروریسم می باشد و همساله روی خط افراد علاقمند به تروریسم و اکستریمیسم را تهیه می کند. تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کاریش سالانه صدها میلیون دلار به خانواده هایشان می فرستند و پولهای آنها برای اقتصاد کشور فوق‌العاده مهم است. در 9 ماه امسال مهاجران به واسطه نظام های انتقال پول به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار پول فرستادند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با هیئت 7 نفری کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان که به گفته مقامات افراد به حزب و به طرف هستند، دست کم 3 عضو حزب حکمی خلقی دموکراتی را یافتند. این افراد میگویند عضویتشان در حزب قطع شد و پیوند به آن ندارند. هیئت نو ماهی اکتبر در پارلمان تصدیق شد. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. پیشتر همه حزب‌های سیاسی تاجیکستان به جز از حزب سوسیال دموکرات در کمیسیون نماینده داشتند و بعضاً بر سر تصمیم‌های این نهاد انتخاباتی بحث‌ها صورت می‌گرفت. مسئولان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان روز 30 نوامبر تصدیق کردند که عضویت مغفرت خدیرزاده، مویستان عزیزوا و ناصرجان سلیمی در حزب بازداشته شده است. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت 3 نفر اول شهادتنامه حزبیشان را سپاریدند و او گفت
شهادتنامه حزبیشان را سپاریدند چون که همه طلبات قانونگذاری قطعی عضویت در ایوان حزب سیاسی نداشته باشند سپاریدند و شهادتنامه حزبیشان را امروز از حزب گرفتند.
ناصرجان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید عضویت در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با خواهش خودش بازداشته شده است. او افزود
عضویت ما بازداشته میشود با همین خواهش خودمو که یعنی در همین وقتی که کار میکنیم موافقت چیم قانون همین مرکز انتخاباتم همین خیلی است که بازداشته میشود تا اون وقتی که ما در اینجا کار میکنیم بعدی اون که از اینجا از کار میریم باز اون وقت اختیار است.
وکیلان پارلمان آخر ماه اکتبر امسال رئیس و اعضای نوی کمیسیون مرکزی انتخابات را که از طرف رئیس جمهور پیشنهاد شد به بحث تصدیق کردند. مقامات ادعا کردند که به فرق از انتخابات های قبلی این دفعه نه نمایندگان حزب‌های سیاسی که هدف‌های خود را دنبال می‌کنند بلکه افرادی به حزب شامل کمیسیون شدند. اعضای این نهاد در گذشته از حساب نمایندگان همه حزب‌های سیاسی عبارت بود. بر اساس یک تغییرات به قانون در تابستان امسال منبعد افرادی به حزب شامل کمیرت می‌شوند. منتقدان در وقت قبول این تغییر گفته بودند که از هیئت کمیسیای انتخاباتی بیرون شدن اعضای حزب‌های سیاسی شفافیت و بی‌غرضی کار آن را زیر سوال می‌برد. ولی طرفداران تصمیم اظهار داشتند افرادی که به هیچ حزب و گروه سیاسی منسوب نیستند می‌توانند بی‌طرفی و شفافیت کار کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی را به بهترین شیوه تأمین کنند. مؤلفان تصمیم میگویند این اقدام بر پایه طلبات سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا اجرا شده است، ولی روشن است در توصیه‌های سازمان افراد به حزب یا به طرف را چگونه تصویر کردند و معیار انتخاب آنها را چگونه مصلحت دادند و آیا داشتن سابقه حزبی را مانع شمردند یا نه. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی روز 30 نوامبر گفت وقت 3 یا قریب نیم هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات اعضای یک حزب هستند و وضعیت را منصفانه ارزیابی نمی کنند. او گفت
تصور کنید که مثال در یکونجا قانون ویران کرده شود، قانون انتخابات در یکی از نوعه ها یا که شهر ها یا که ده ها، اگر چنین ویران شوی قانون شده باشد لیکن اعضای کمیسیون از یک حزب باشد، شاید به طور واقعی به طور اوبجکتیف این حادثه را تحلیل نمی کنند، ارزیابی نمی کنند، به نظر نمی گیرند. البته این شفافیت انتخابات را ویران می کنند.
نمایندگان حزب‌های سیاسی تاجیکستان طلب دارند که افراد بیشتری آنها با قیدهای رایدهی و حوزه‌های انتخاباتی راه داده شوند تا نظارت انتخابات آسان و از تقلب زیاد پیشگیری شود، ولی تا حال هیچ یک از این حزب‌ها درباره هیئت نوی کمیرت رسما اظهار نظر نکرده است. قرار است سال آینده در تاجیکستان دو انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار شود. تا این دم سازمان و کشورهای غربی انتخابات‌های تاجیکستان را آزاد و دموکراتیک اعتراف نکردند. برعکس سازمان ها کشورهای شوروی سابق و چین که به این انتخابات ها بهای بلند دادند و از همه نارسایی یا قانون شکنی ها در جریان انتخابات چشم پوشیدند.